ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اکبر هاشمی رفسنجانی نتیجه انتخابات 24 خرداد را بازگشت به اعتدال و عقلانیت خواند. رهبران بریتانیا و روسیه در لندن دیدار کردند. دولت سوریه تصمیم مصر به قطع روابط را غیر مسئولانه خواند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ای نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ایران را بازگشت به راه اعتدال و عقلانیت توصیف کرده است. آقای رفسنجانی در بیانیه‌اش گفته است انتخاب حسن روحانی فقط یک رویداد سیاسی نبود، بلکه اتفاقی فرهنگی، هشداری اقتصادی و یک همراهی اجتماعی برای اعلام انزجار از کل شقی، قانونگریزی و فراز و فرودهای افراد و تفرید است که جانمایه رسالت نبوی و اساس تعالیم ائمه است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یک شنبه در لندن درباره سوریه و روابط دو جانبه گفتگو کردند. دیوید کامرون در کنفرانس خبری گفت که اختلاف نظر دو کشور بر سر سوریه بسیار بزرگ است، اما امکان غلبه بر آن وجود دارد. کامرون همچنین تاکید کرد که شواهدی در مورد کاربرد سلاح شیمیایی توسط حکومت اسد در دست است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین ارسال سلاح به مخالفان سوریه را ناقض قوانین بین المللی دانست و گفت که ایده تشکیل کنفرانس صلح درباره سوریه هنوز پابرجاست. پوتین و کامرون روز دوشنبه برای شرکت در اجلاس سران گروه 8 به ایرلند شمالی می روند. دولت سوریه روز یک شنبه تصمیم مصر به قطع روابط با دمشق را غیر مسئولانه خواند. بیانیه رسمی دولت سوریه در این باره همچنین محمد مرسی رئیس جمهوری مصر را به توطئه چینی علیه دولت سوریه متهم کرد. رئیس جمهوری مصر روز شنبه اعلام کرد تمامی روابط این کشور با رژیم سوریه را قطع کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، محمد مرسی که روز شنبه با رهبران سنی مذهب در قاهره دیدار کرده بود، همچنین خواستار برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه شد و گفت که حزب الله لبنان باید از سوریه بیرون برود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز یک شنبه در سخنانی در جمع صدها هزار تن از حامیانش در استانبول از نحوه برخوردش با معترضان دفاع کرد. او همچنین از پوشش خبری اعتراضات در رسانه‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی به شدت انتقاد کرد. همزمان ماموران ضد شورش با پرتاب گاز اشکاور و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش در استانبول و آنکارا با معترضان روبرو شدند. ماموران شنبه شب معترضان را از پارک گزی و میدان تقسیم متفرق کرده بودند و دولت گفته است که به آنها اجازه بازگشت به این اماکن نخواهد داد. در همین حال دو اتحادیه بزرگ کارکنان دولت اعلام کردند که روز دوشنبه به اعتصابی یک روزه دست خواهند زد. آیت الله بیات زنجانی در پیامی به حسن روحانی با تبریک پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری ایران ابراز امیدواری کرده است که دولت او حافظ استقلال حوزه به ویژه نهاد مرجعیت از روزمرگی قدرت و سیاست باشد. خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داده است که ملک عبدالله پادشاه این کشور انتخاب حسن روحانی را به ریاست جمهوری ایران تبریک گفته است. بر اساس این گزارش پادشاه عربستان با آرزوی سعادت و پیشرفت مردم کشور برادر ایران از سخنان و نظرات حسن روحانی درباره همکاری منطقه‌ای و بهبود روابط استقبال کرده است. امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر و عمان هم پیروزی حسن روحانی را تبریک گفتند. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدایی دیگر صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، شنونده صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مژ در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. روزهای پرشور انتخاباتی با انتخاب حسن روحانی به عنوان 7th رئیس جمهور به پایان رسید. بیش از 36 میلیون نفر پای صندوق‌های رأی رفتند تا از میان 6 کاندیدا به فرد مورد نظر خود رأی دهند. حاصل آن انتخاب حسن روحانی بود. تنها کاندیدایی که به طور مشخص به مسائل زنان توجه نشان داده بود. او تنها کاندیدایی بود که نماینده خود پروین دادندیش را به نشست هماندیشی زنان برای طرح مطالباتشان در انتخابات 92 فرستاد تا شنونده خواسته‌های فعالان زن ایرانی باشد.
حکم تاریخ به زنان ایران این دوران بد رو پشت سر خواهند گذاشت. ما 8 سال پیش در جلسه هماندیشی تصمیم گرفتیم برای استفاده از فضای انتخاباتی مطالبات زنان رو در میادینشان فریاد بزنیم. کتک خوردیم ولی فریاد کردیم. 4 سال ما رو تو خونه ها حبس کردن، نذاشتن که در واقع بتون دوره هم جمع بشیم. مهمترین مطالبه سیاسی که ما میتونیم داشته باشیم بله برمیگرده به جامعه مدنی. حالا به کار ما کار نداشته باشید. ما از شما انتظار نداریم کاری برای ما بکنید. لازم نکرده وزیر زن بذارید. حالا گذاشتید دوشه جونتون. بعد هم میرید دعواتون میشه دو جا هم بیار افشا میکنید. اختیار خودتونه. نمیخواد برای ما سنتیه برمی جنسیتی قوانین مثبت ایجابی بذارید برای رشد زنم. به کار ما کار نداشته باشید. بذارید نهاده مدنی کار خودشون بکنم. بله ما تحت فشارهای زیاد امنیتی بودیم برای فعالیت اجتماعی خودمون، اما من معتقدم که فعالیت اجتماعی زنان متوقف نشده. بعد اجازه بدید، اجازه ندادید خب باید بسیم حقم مطالبه میکنیم. یعنی خونم من اعتقاد ندارم به اینکه اگر جایی حق ما رو ندادم که اطلاع رو میکشیم پایین میخوب دیگه رفت تکلیف شد. نه، ما با چند گودندان از حق طبیعی خودمون استفاده میکنیم همه جا. مهمترین مطالبه زنان تغییره.
پروین بختیاری نژاد، فعال حقوق زنان ساکن پاریس، انتخاب حسن روحانی را امید تازه‌ای برای زنان ایرانی می‌داند.
من فکر می‌کنم که از طریق همون روش‌های مدنی که زنان سال‌هاست در داخل ایران به پیش گرفتن برای طرح مطالباتشون می‌تونن وارد گفتگو با رئیس جمهور منتخب خودشون بشن و موضوعات و مسائل خودشون رو مطرح کنند.
اما آنگونه که پروین بختیار نژاد میگوید 8 سال گذشته از سخت‌ترین سال‌های جنبش زنان ایران بوده است.
زنان در 2 دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به شدت سرکوب شدند. بسیاری از فعالان زنان بازداشت شدند و هنوز در بازداشت هستند. بسیاریشون مجبور بودند که بازجویی‌های مکرر داشته باشند. بسیاری از انجوهای زنان از ادامه فعالیت منع شده بودند. در نتیجه طرح مطالبات زنان با مشکلات جدی و موانع جدی در این 8 سال خصوصا 4 سال اخیر مواجه بود. علی‌رغم این موضوع می‌بینیم که زنان باز هم به میدان سیاست پا گذاشتند و نظرات خودشون رو مطرح کردند و حمایت کردند.
اما این تنها زنان ایرانی داخل کشور نیستند که مطالبات خود را مطرح کردند. جمعی از فعالان جنبش زنان ایران در خارج از کشور هم نسبت به آنچه که گسترش نابرابری‌های جنسیتی و نقص بیش از همیشه حقوق زنان در ایران خواندند، هشدار دادند. در بیانیه این فعالان که روز پنجشنبه 23 خرداد منتشر شد، نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری به خاطر بی‌توجهی آنان به حقوق برابر جنسیتی مورد انتقاد قرار گرفتند. 190 امضا کننده این بیانیه تاکید کردند که محدود کردن حضور زنان در فضاهای عمومی در چند سال اخیر شدت یافته و مقامات ایرانی با غربی دانستن تفکرات فمینیستی به سرکوب زنان دست زدند. پروین بختیار نژاد از امضا کنندگان این بیانیه اما همچنان به ادامه اعتراضات زنان در ایران امیدوار است.
چند وقت پیش آماری داشتیم که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد 48% از زنان تحصیل کرده ایران بیکار شدند، از کار برکنار شدند و یا نمیتونند که دارای شغل مناسبی برای خودشون باشند. اینها همه میتونه مطالباتی باشه که مورد به مورد مطرح باشه. در دهه‌های گذشته شما میدونید که ما از طریق روش‌های مدنی و روش‌های غیر خشونت‌آمیز زنان در ایران ذره ذره حق خودشون رو گرفتن و این بار هم علارغم اینکه ما متاسفانه از خیلی جهات برگشتیم به چند پله عقب‌تر، ولی باز از طریق روش‌های مدنی میتونند این پله‌ها رو دوباره بالا بیان و مطالباتشون رو مطرح بکنن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در این دور از انتخابات ریاست جمهوری 6 کاندیدا با هم رقابت کردند. با اینکه برخی از آنها کاملا زنان و مسائلشان را نادیده گرفتند، اما برخی از آنها هم وعده‌هایی را مطرح کردند که توانستند محمود احمدی نژاد را هم وارد عرصه رقابت کنند. پس از اینکه لزوم ایجاد وزارت زنان از سوی برخی از تشکل‌ها مطرح شد و حسن روحانی وعده داد که وزارت زنان تأسیس خواهد کرد، رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری هم اعلام کرد که این مرکز به معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ارتقا یافته است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
ما گروهی از زنان ایرانی که به حجاب اجباری اعتقاد نداریم و در خارج از کشور زندگی می‌کنیم، تصمیم گرفتیم که روز جمعه بدون حجاب و با پوشش انتخابی خودمان به حوزه‌های رأی‌گیری شهرمان برویم. این شعار کمپینی بود که به گفته یکی از اعضای اون تنها ساعاتی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد. ساقی لقایی، فعال مسائل زنان ساکن ترکیه:
در واقع این به پیشنهاد یکی از دوستان ما بود، برای ما پیغام میداد روی فیسبوک و این کمپین خیلی سریع شکل گرفت. یعنی بعد از 14 دقیقه یک روز که با هم حرف زدیم، صفحه کمپین رو درست کردیم و از کسان دیگه همون خواستیم که به ما بپیوندن که بتونیم با پوشش اختیاری سای صندوقهای رای بریم، چه کسایی که میخوان رای بدن، چه کسایی که نمیخوان بدن.
اما این اولین بار نیست که زنان ایرانی بدون حجاب اسلامی به سفارتخانه های جمهوری اسلامی میروند. سوده راد از فعالان کمپین با پوشش اختیاری در حوزه های رای گیری میگوید:
خیلی از خانم هایی بودن که میگفتن بله ما همیشه بدون روسری میریم، یا مثلا من قبلا هم بدون روسری رفتم، یا من در انتخابات سال 88 اصلا با دامن کوتاه رفتم رای دادم و کسی هم به من چیزی نگفت. اما واقعیت اینه که روزهایی که انتخابات داره برگزار میشه، همیشه قوانین کمتر جدی گرفته میشه از جانب مسئولین که توی سفارت هستن. ولی خیلی از خانم‌ها میگفتن که اصلا چقدر جالب، اصلا کسی هم به من چیزی نگفت و خب خیلی راحت‌تر بودن.
آنگونه که از کشورهای مختلف به این کمپین گزارش دادند، زنان ایرانی توانستند در کنسولگری‌های ایران در کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، جمهوری چک، ایرلند، مالزی و ایالات متحده با حجاب انتخابی خودشون رأی بدن. کنسولگری ایران در استانبول و دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن اما برخوردهای تندی با زنان ایرانی داشتند. اما آیا اساساً حجاب از نوع اجباری یا حتی اختیاری اون از اولویت‌های زنان ایرانی برای اعتراض علیه اون هست یا نه؟ ساقی لقایی پاسخ میدهد:
شاید مرچه گفت مداوم ترین اعتراضی که در مقابل جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته اعتراض زنان به پوشششون بوده. تو ایران زنان همیشه طی این 35 سال به اجباری بودن حجاب اعتراض داشتن، مقابله کردن در مقاطع مختلف زمانی، جلوی گشت ارشاد، کمیته و موانعی که وجود داشته براشون ایستادگی کردن. در واقع کار ما ادامه ای از کار این زنان هست. خیلی از زنها نمیدونستن که میتونن از این امکان استفاده کنن، استقبال کردن، همراهی کردن با ما و تجربه خوبی داشتن. چند تا از بچه‌هایی که شرکت کننده این کمپین بودن نوشتن که ما خیلی خوشحال هستیم از اینکه این رو تجربه کردیم، که چیزی رو که ممکنه حتی مثلا امکان پذیر باشه ولی خودمون نباید بهش سر بسپاریم، ما باید در مقابلش ایستادگی کنیم و حرفمون رو بزنیم و خوشحالیم که این تجربه رو کردیم و موفق شدیم.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 00420221122112. میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید: zan@radiofarda.com. منتظر پیام های شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.